بریم
رادیو
پس
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه.
سلام به همگی، من فرشید منافی هم، اینجا رادیو پس فرداست. شاعرمون این بار سروده با غلا میگویند توی این آبادی تحفه گم شده من قانون است بین مردم، اما تحفه تر از همه چیز سفره پرنون است. بندهای قانون مال ما مردم پایین دست است، مال آنها که برای ماندن روز شب در جنگند. چه کسی بود صدا زد قانون توی جنگل؟ قانون دلخوشی ها داغون، همه جا خر تو خر، کسی از شیر سراغی نگرفت توی جنگل. امروز همه ببر و شیرند توی قحط قانون، ضعفا میمیرند. همین تموم شد شدش. با تشکر از شاعرمون که این هفته همچی تیری فلسفی ناامید تلخ سیاه و اینا برداشته، بعد بگیم که بله با توجه به مناسبت های خیلی همچی قانونی و اینایی که توی این هفته وجود داره، ما هم تصمیم گرفتیم بریم سراغ قانون و قانونگذارا ببینیم تو دنیاشون چی میگذره، حرف حساب این قانون مدارها و قانون ندارها چی. آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها،
پیامیه شماره 616
همانا برای شما قوانی نیست که آدم از فکر کردن به آنها هم کرکوپرش میریزد، چه برسد که بخواهد برود اجرای آنها را از نزدیک هم ببیند. پس برای فرار از دیدن صحنه های اعدام و سنگسار از هم سبقت بگیرید و در این سبقت قانون را هم رعایت نکردید که در غیر این صورت ما فکر میکنیم که شما از توری شدگانید. امضا از مشاهده بعضی قوانین خشن و بکش بکش دار گرخیدگانه، همیشه در حال تلاش برای احترام گذاشتن به قانونانه، از زندان و شلاق و تناب دار وحشت زدگانه. را 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 دیا پا 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 پس وردا. هستیم که با شنیدن کلمه مجلس یه لبخند همچه تلخی میزنن، سعی میکنن کلن بحث رو عوض کنن، به چیز درست حسابی فکر کنن. درست میشه ایشالله، همین صد سال اولش سخته به خدا، درست میشه.
ای جان،
ای وای،
آیناش بخشی 5 ساله از مشهد.
الهی قربونت برم، آیناز بخشی 5 ساله از مشهد، اگه اشتباه نکنم. ببین اگه شما اینطوری که گفتی، اگه همین اینطوری شلگم بخوری که من اصلا عاشق شلگم میشم کلا، اصلا دیگه تموم شد، اصلا من عاشق شلگم شدم. ای جان دلم، ای جان دلم. همه دانش آموزایی را هستیم که با توجه به این که ما کلن از سرکله کشورمون زلزله همجور میباره، براشون مانور سراسری زلزله گذاشتن. یکم به حرفا و سرصداشون گوش کنید لطفا، ببینید چی میگه.
باید دستمون بذاریم پشت سرمون به طوری که دو دست با هم دیگه متصل باشه.
سیر شیشه مکانه نامنه
به دلیل عدم خروج صحیح سرش برخورد کرده به لبه دیوار
وسط حیا، جایی که نه درختی باشه نه ساختمونی که بیفته روی سرمون.
زنجیره انسانیه کلا محافظت از بدن
نامودم.
نخای ضربه دیده، کوچکترین حرکتی باعث میشه که خدای نکرده قطع نخا بشه.
آجر روی کتفشون افتاده هنگام خروج اضطراری، الان من دستاشونو باند پیچی کردم و کتفشون هم بست.
بعد به بن آتیش بزنی، به داخلش نزن، چون اگه بزنی آتیش علو میگیره و خیلی شلاش زیاد میشه.
بله، حالا خودمونی واقعا چقدر این مانورا و آموزشا میتونه تو جلوگیری از مرگ و میر و تلفات زلزله موثر باشه؟ یعنی این ژاپونیا که خداوندگار زلزله هستن، منطقه شهرشون یه جوری ساختن که زلزله رو به هیچ جاش حساب نمیکنه. یعنی اینا میخوام ببینم عقلشون به این مانورا نمیرسید؟ نمیرسه، میرسه. آه مشکل جای دیگه است. دیدیم که میگیم مشکل جای دیگه است. باور کن مشکل جای دیگه است. بله. و در همه جای دنیا از اوکراین گرفته تا آمریکا و ایران پلیسایی رو نیستیم که با مردم معترض برخورد خشونت‌آمیز میکنن و اونا رو به چشم دشمن نگاه میکنن. نیستیمتون بابا، نیستی. خیلی رو اعصابین، همه تون رو اعصابین هستن به خدا.
من میخوام لالر دلی هلیت بذارم، اسمم رو تهلیت بذارم، بگو دوست داری، بودا بگو دوست داری. دوست دارم شمبه رو سانده بگم، تنهای باید بگ برم. اینو دوست نداری، خره اینو چرا دوست نداری؟ چرا هی نگاه میکنی آخه زورکی؟ چرا دیگه نمیخندی باز تو لکی تو رکی؟ آها چه دختر مارمولکی. سب کنم چیزاتو مرتب کنم، اینو دوست داری، بودو بگو دوست داری. اگه شیرین و پانمت کنم، سایه رو روشنت کنم، اینو دوست نداری، خره اینو چرا دوست نداری؟ آه بودو بزار نارو وای نمیتونی چی کشیدم توی سال دسته ای بچه شدم و دوچه دسته یه بزاره تو دستشو بیخواست خیاب و رچه اصلا از به مچه اچه.
آقای روحانی بگیم خیلی ناراحت نباشن، حتما موشا رفتن توی سیلو اختلاس کردن برای اینه که گندم کم بود شده و نیستش. تازه مردم چرا گندم بخورن؟ چاخشن برنج بخورن، برنج نیست بچه، برنج بخورن اونم چاخ کننده است. گوشت بخورن، گوشتی که گیر نمیاد. بنابراین حسابی همه اندام هاشون عالی و خوب میشه و احتیاج به رژیم بعدی ندارن. خیلی خوب قصه بخورن، قصه ای که مجانی فراوونه و چاق کننده نیست. اینم میشه نه؟
بله اینم میشه.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا، میشیم پای رادیو پس فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا. امروز و امشب تا برات بگیم از قانون و قوه قضاییه، از اعدام در ملعام گرفته تا مهریه و ارسیه و شلاغ بعد از عرق خوری. اصولاً میگن آدما وقتی به خودشون اومدن و فهمیدن که با پلانکتون ها و ماموت ها و دایناسورها فرقای اساسی دارن، میتونن با یه عضو چرب و چیلی به عنوان مغز خیلی از رفتارشون رو کنترل کنن، تصمیم گرفتن برای خودشون قانون درست کنن و تلاش کنن که به قانون احترام هم بذارن. هرچند البته بعدن یه مشکلی به وجود اومد، خیلی از انسان‌ها تلاش میکردن که قوانینی که خودشون گذاشتن رو بپیچونن، اما در هر صورت دیگه این بحث قانون و بیقانونی جا افتاد و خود همین انسان‌ها به جای رسیدن که به جاهای بدون قانون الان میگن جنگل. حالا امشب میخوایم بریم سراغ نهادی توی ایران که در حقیقت کارش اینه که جلوی این جنگل یا همین بیقانونی تو مملکت بگیره و ضامن اجرای قانون باشه. یعنی کجا؟ قوه قضاییه. بریم ببینیم چی ترش میمونه دیگه. اصولا میتونیم خیلی شیک و قانونی میتونیم خوشحال باشیم که همچین نهادی داریم، یا اینکه بعد از امشب مثلا به این فکر میکنیم که نه باید مثلا به نهاده بگیم داداش به خیر تو امیدی نیست، شر ورسان برو بریم. مصداق شناسی قوانین پیشرفته قضایی در ایران رو داریم در صحنه. قانون اول، مهریه. قانون مهری خدا وکیلی یکی از خنده‌دارترین و در عین حال گریه‌دارترین قوانین قضایی تو ایرانه. اینکه قانونگذار نشستن فکراشون رو هم گذاشتن و برای حفظ کانون خانواده و ضایع نشدن حقوق زن اومدن یه مبلغ پول گذاشتن وسط، آخه این دیگه بابا آخر باهوشی خدا وکیلیه دیگه. یعنی پیام این کار اصولا اینه که این انسانی که مغز به اون گندگی داره و با اراده خودش هر کاری میتونه بکنه، ولی باید یه آقا بالا سری هم بالا سرش باشه و خدا نکرده دست از پا خطا نکنه. اگه خطا کرد چی؟ میفرستیمش بره زندان کنار خلافکاره واقعی، کم آبخونک بخوره تا قدر زن و زندگیشو بفهمه. این جور نگاه قضایی به آدمیزاد، اونم تو این دور زمونه، بدون شک از این میاد که ظاهراً قانونگذاره ایرانی به جای اینکه انسان فعلی رو که اتفاقا جلو چشمشون هم هست نگاه کنن، مد نظر قرار بدن، رفتن سراغ انسان عصر حجر و اینجوری میدونید سعی کردن حتی عشقش به زندگی مشترک رو هم با غل و زنجیر بهش تزریق کنن، به زور، به زور مهریه، به زور زندون. بله خب، هفته پیش روز سه‌شنبه بعد از برنامه شیخ حسن روحانی اومد، بالاخره اون گزارش صد روزه‌ش رو داد و قال قضیه رو کند و جای گله‌ش هم برای ما باقی موند که آخه ای شیخ حسن، آخه چرا میذاری سه‌شنبه بعد از برنامه ما میای گزارش میدی؟ آخه بار آخرت باشه گزارش بعدی رو قشنگ می اوایل هفته میدی، شنبه ای جمعه ای اینا ما بتونیم بهش بپردازیم داغ داغ. اما حالا یه سری از حرفای جالب این مصاحبه رو براتون خیلی کوتاه گلچین کردیم، گوش کنین تا برگردیم خدمت.
یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای سه روز در سیلو وجود داره. شما در سال 91 میبینید که ما شرایط رشد ما منهای 5.8 هست و از اون طرف تورم ما بالای 30% هست و در اون شرایطی که ما دولت رو تحویل گرفتیم شرایطی بود که تورم بالای 40% بود در مجموع. رکود و این حد تورم در تاریخ 50 ساله کشور ما بی سابقه است. خب دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود، عمدتاً مربوط به بی تدبیری بود مشکلات اقتصادی ما. ما البته کارهایی که تو سالهای اخیر کردیم شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی ها، برای کره جنوبی، برای دیگران مرتب شغل ما اضافه کردیم. بچه ها دیدید گاهی میرن در این مغازه ها، قدیم میرفتن یه خورده شکر تو آب حل میکردن میریختن تو قفل، شب صبح طرف که میامد با کنه هرچی کلید میداد با نمیشد. یه دی در دنیا دنبال اینن که این قفل یک کاری کنن وانشه. حالا ممکنه تو داخلم بعضیا باشن بخوان کودکانه عمل کنن. حسن روحانی که کسی نیست که به قول شما حالا صف ببندن یا بخوان ملاقات کنن. نماینده ملت ایران مهم بود.
بله، اصولا شیخ حسن تاکتیکش توی این گزارش این بود که شیلنگ رو بگیره رو اوستا و دولتش و یه حال اساسی به اونا بده. کلا در کل این یک ساعت خورده، این نزدیک دو ساعتی که صحبت که البته حالا ایشون در انتخاب تاکتیک گزارش دهی آزادن، ولی مسئله جالب انگیز حاشیه‌ای که بگم حالا حاشیه این قضیه ای بخوایم بریم در نظر بگیریم، بخوام سعی شده بود که تو شکل این مصاحبه، یعنی فرمش و شکلش و خصوصا توی مصاحبه گرا مجریا یا تحولاتی صورت بگیره. مهمترینش این بود که اون آقای حیدری رو که در دولت قبلی وظیفه لبخند زدن به اوس محمود در هنگام مصاحبه رو بر عهده داشت رو ایشونو گذاشته بودن کنار، جاش دو تا مصاحبه‌گر آقا و یه مصاحبه‌گر خانم گذاشته بودن تا فضا متفاوت بشه. منتها طبق معمول توی این مصاحبه هم خبری از چالش و سوال درست حسابی اینا نبود. که تحولی که اتفاق افتاده بود چی بود؟ این بود که این بار به جای یه نفر سه نفر به رئیس جمهور مصاحبه شونده لبخند می‌زدن، که واقعا باید تشکر کنیم از این همه خلاقیت دفتر ریاست جمهوری و صدا و سیما. در هر صورت این مصاحبه با توجه به اینکه برای مردم از یه نظر جلب دلخونک کنی داشت و خیلی از حرفایی که حالا کسی تاله در مورد عنایات محمودی نگفته بود توش مطرح شده بود جالب بود، ولی شیخ حسن باید در جریان باشه تو گزارش بعدی که این خبرها نیست، باید بیاد یه چهار تا خبر پیشرفته مثلا درست حسابی بده شوش مردم حال بیاد. نمیشه اینطوری که همش چیکار کردن 8 سال پیش چیکار کردن، دیگه تموم شد دیگه آقا، 100 روزت گذشت. بریم آقا، بریم یه 100 روز 200 روز دیگه صبر کنیم ببینیم چی میشه. و اما بریم سراغ قانون بعدی بعد از مهریه. قانون بعدیش حلاق. البته میدونید دوستان زیادی اذیت شدن در حرفه‌های مختلف، در مشاغل مختلف، با همین شلاق و اینا، عرق خوری و این بساط. خب یکی از دوستانی که خب خیلی واقعا اذیت شدن قطعا دوستان سینماگر و همین هنرمند و رفقای خودمونن که احتمالاً خیلی اذیت شدن، بعد برای همین خیلی سکانس‌های خاصی ما داریم توی فیلم‌های مختلف که راجع به همین مسئله عرق‌خوری و یه جوری حالا انتقادیه به نوعی و اینا. یه بخشی از فیلم مینای شهر خاموش رو بشنویم با هنرمندی صابر عبر و عزت‌الله انتظامی.
این چیه؟ بله؟ گفتم این چیه؟ الکل طبیعیه دیگه. چرا این بوره میده؟ چی میده جناب صاحب؟ با الکل دیگه. لطفا میام پایین. جناب صاحب این اون چیزی نیست که شما فکر میکنی ها. این بعضی برمی‌دارن اینو با آب قاطی میکنن بعد به جای عرق سگی میفروشنش. کارتم که خوب واردی. کار کدومه؟ واسه چی میام؟
ببخشید آقای دکتر فارسا از آلمان تشریف آوردن، جراح قلبم. ایشون رانندشون.
روز بخیر. این الکل طبیعی مال من. برای کار پزشکی احتیاج دارم.
شانس آوردی ها، دکتر گفت این شیشه مال من نجاتت داد. والا اینقدر شلاق به ماتحتت بیزدن که یه ماتحتی برای دمونه صاف این آینه.
من میخوام بگم آقا خانوم عزیز برادر خواهر آیت الله دکتر سردار رهبر رئیس جمهور سرهنگ آقا چی یکی جواب من آقا شلاق واقعا اونم برای دوتا پیک مشروب؟ یعنی مثلا یه مرد گنده رو برداری ببری بخوابونی بزنی پشت و کمرش کبود کنی که مثلا دیگه این کارا نکنه؟ اما دار و تعدیب مگه؟ یعنی الان شما این شلاق برداشتی چرخوندی تو هوا و با تمام قدرت کووندی تو پشتش دازی حالا کاری ندارم که بعضیش پتو هم میذارم بعد قرآن هم میذارین زیر دستتون حالا بعد الان فهم کنیم مثلا این کاری کردی الان هدایت شد تموم شد رفت اون زیر که خوابیده بود یهو به خودش اومد نور هدایت بر او تابیدن گرفت یا این که نه پر شد از یه عالمه نفرت و خشم و خشونت تا بره یه جای دیگه اینا رو سر یه آدم دیگه خالی کنه یا این دفعه حواسش باشه یه جوری عرق رو بخوره که شما نفهمی که بخوای بگیریش که بخوای شلاقش بزنی. حالا جالبش اینه که قاعدتا بعد کسی رو که مثلا مشروب خوردنش از پشت فرمون بگیرن تو همه جور دنیا این شکلی دیگه به خاطر اینکه برای دیگران خطر ایجاد میکنه جریمهش کنن یا حالا هر چیز دیگه. اما تو ایران پشت 18 چرخ هم که باشی مست باشی بگیرنت خیلی فرقی نمیکنه که تو مثلا تو خونت باشی بریزن تو خونت بگیرن مست بگیرن اصلا هیچ فرقی نمیکنه. کلا همه راه‌ها چرخ پشت فرمون 18 چرخ که از روی مبل خونه به شلاق ختم میشه چون شما رفتی نجسی خوردی زهر ماری زدی به بدن بی تربیت مشروب خور خجالت هم نمیکشه. هاکن ببینم هاکن
شما هاکن برادر من سن تو من کارم اینه وقتی بهت میگن هاکن بده بیرون نده تو هاکن 35 ضربه شلاق به جرم شرب خمر 20 ضربه هم به خاطر تلاش برای اخفال مأمور در حین انجام وظیفه شما هاکن 35 ضربه خارجی خورده شما هاکن ایزن 35 ضربه شلاق شرب خمر 20 ضربه هم برای دکولته که پوشیده شما هاکن بینید ای تفلک پاکه 15 ضربه بهش بزنید که مسواک بزنه
سلام و یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سخنرانی به مناسبت فرارسیدن روز مجلس گفت امسال هیئت رئیسه تصمیم گرفت به یمن این روز و به منظور قدردانی از نمایندگان عزیز به هر نماینده یک عدد مرغ یخی، نصف گونی برنج ایرانی، یک حلب روغن و 2 کیلو نخود لوبیا و لپه تا نماید. و همچنین یادآور شد هیئت رئیسه در تلاش است تا برای نمایندگان عزیزی که عیالوار هستند از سرزمین عجایب بلیت 1 ساله با 50% تخفیف تهیه نماید. ایشان در پایان اضافه کرد تمامی این تلاش ها در این جهت بوده تا باری از روی دوش این خدمتگزاران مردمی برداشته شود. تا بخش بعدی خبر خدا نگهدار.
سمینار بررسی آثار و پیامدهای استفاده از کلیپس توسط دختران ایرانی توسط انجمن صنفی کلیپس داران کشور برگزار می‌گردد. محورهای مورد بحث در این سمینار تجدید نظر در اندازه و حجم کلیپس‌های مورد استفاده، کلیپس یک وسیله نگهدارنده مو یا ابزاری برای دلبری، راه‌های عدم برخورد با کلیپس دختران در خیابان، چگونه با کلیپس موهای خود را زیادتر نشان دهیم و تفاوت‌های اخلاقی دختران کلیپس‌دار و بدون کلیپس. به کلیه شرکت کنندگان در این سمینار یک عدد کلیپس مارکدار 10 سانتی متری ساخته شده از پلاستیک و پارچه فرد اعلا اهدا خواهد شد. انجمن صنفی کلیپس داران کل کشور.
و اما بریم سراغ قانون بعدی، قانون سوم، اعدام. موسیقی خیلی علاقه من بوده مهداد به اعدام با این موزیک خیلی همچی به جا و با غیرش.
آقا از این اعدام هم که آدم اصلا اصولا طنزی هم نداره، چیزی هم ما بده خیلی اصلا بگذاریم، اصلا فکر کنم هیچی نگیم، اصلا سنگین تریم. یعنی تنها حسنی که اعدام داره اینه که آدم حس و حال زمان قرون وسطا و آدمای اولیه رو میفهمه که اونا آقا این نخواهیم بفهمیم باید کیو ببینیم. کلا خبر اعدام هر کسی با هر شرایطی بدترین خبریه که یه آدم تو خبرای روزانه میتونه ببینه و بخونه و بشنوه. ما که سعی میکنیم اینجور خبرها رو رد کنیم تا حالمون گرفته نشه. شما رو نمیدونم.
بریم سراغ قانون بعدی، قانون چهارم، قانون ارثیه.
خدا وکیلی قانون ارثیه ما زده ترکونده اصلا همه رو. یعنی آدم باید یواش دربارش حرف بزنه، این غریب غربا نفهمن بخندن بهمون یه وقت. آخه یعنی چی وقتی یه خواهر برادر میخوان از اموال پدریشون بیان ارث ببرن پسر دو برابر میبره؟ آخه یعنی چی؟ آیا این جناب آقای برادر مثلا خیلی زحمت کشیدن مرد شدن؟ آیا مثلا مرد شدن یه صلاحیت برتریه؟ آخه چیه بعد؟ چرا آقا بعد مرد دو برابر ببره؟ من نفهمم. بعد حالا بعضی ها مثلا میان میشینم میرم بالا منبر استدلالای خندداری میکنم مثلا ایشونو توجه بفهم ایشونی پروفسور نمیم چی
ببین چی. حس کنین که شما دو نفر رو میارین تو خونه شما که برای شما کار کنن، باشونم تیم میکنین که وقتی شما میارین خونه من نفری 100 تومن به شما میدم، بعد که اینا میخوان بدن به یکی 100 تومن میدین به یکی 50 تومن. این چیه؟ این ظلمه. چرا؟ برای که شما قید کرده بودین که به هر دو یه مقدار بدین. میگین آقا من شما رو آوردم به جفتتون میخوام نفری 100 تومن بدم، وقتی اینا میخوان بدن میگین آقا جون به این یکی نصف اون یکی داد. درسته این ظلمه، ولی یه موقع از شما اینا که دارن میرن به میگه آقا شما زن و بچه داری، میگه نه من مجردم هنوزم پیش پدر مادرم زندگی میکنم. به اون یکی میگه نه من زن و بچه دارم اجاره و فلان اینا، شما به اون یکی 200 تومن میدی، به این 100 تومن میدی، به اون 200 تومن میدی. شما اینجا به این نصف اون دادی ولی ظلم نکردی. خوب دقت کنین چی میگم. شما اینجا 100 تومن به اون دادی، نصف اون دادی ولی ظلم نکردی. اینی که بهتره این اصطلاح رو ما به کار ببریم که شما به اون یکی دو برابر این یکی دادی، نه به این یکی نصف اون یکی دادی. اینجوری اون حالت دیگه به وجود نمیاد.
اون حالت دیگه اینجوری به وجود نمیاد. خیلی هم جذاب و زیبا این دوست پروفسورمون ملت رو طاووس فهم کردن، واقعا خیلی متشکرم. پس کلا حواستون باشه دیگه، مثلا ما مثلا از اول قرار بوده نیم ساعت برنامه داشته باشیم رادیو پس، الان به شما لطف کردیم داریم یک ساعت برنامه اجرا میکنیم که اون حالت پیش نمیاد الان دیگه. متوجه شدی؟ یا مثلا اگه یکی اومد زد تو گوشتون برین خدا رو شکر کنین که چرا سرتون رو نبریده، چون میتونسته اون کارم انجام بده. پس چی؟ اون حالت دیگه حفظ می، اون حالت پیش نمیاد. خانم هم نگران نباشن دیگه، مسئله اینه که خداوندی که این آقاهه میگفت ظاهرا مردا رو بیشتر دوست داشته، یا شاید اصلا خودش هم مرد باشه دیگه، نمیدونم دیگه. خب شما با حرفای پروفسور الان قشنگ راضی و تفهیم تام شدین خانم های محترم؟ مردا همشون مثل زن و بچه دارن با توجه به حرفایشون، بیشتر ارث میبرن. درسته شما هم پا به پایشون عرق ریختی، ولی خب مجردی ظاهرن، واسه همین به شما نصف میرسه. یعنی نه واقعا من نمیدونم دیگه، شرمندم دیگه. به اون آقای چیز میرسه، دو برابر میرسه. من اشتباه گفتم نصف میرسه. یعنی آقای خدا، میدونی آقای خدای این آقاه اینجوری حال کرده، اینجوری حال کرده که نصف بده دیگه. یعنی چی؟ ببخشید همون دو برابر بده به اون یکی دو. اتفاقا خیلی هم برای شرمین خانم صادقه این مسئله، چون مجرد هم هستن. درست الان راضی شدین شما شرمین جان؟
اصلا یه دقیقه هم به ذهن خودت راه نده که من یا هیچ خانم دیگه راضی بشیم از اینجور تبعیضای جنسیتی.
چی شده
در هر صورت با توجه به اینکه ما خانم‌ها سردمدار کارهای متفکرانه هستیم، خب در نتیجه ما مقابله به مثل میکنیم دیگه.
مقابله به مثل یعنی چی دقیقاً؟ مقابله
به یعنی که ما وقتی به عنوان همسر میبینیم شوهرمون ارث پدریشو دو برابر به جیب زد و آورد تو زندگیمون، اینو میذاریم به حساب جبران همون ارثی که از سمت ما به صورت دو برابر میرسه تو جیب برادر و بدتر از اون زن داداش محترممون.
او ببین تا فکر کجاهاشو کرده بابا، تو دیگه کی هستی؟
همینه دیگه. بعد مسئله اینه که خرج کردن اون پول انقدر شیرین انقدر میچسبه که رسما گوشت میشه، میچسبه بدن آدم.
اینه
که بعدم نیست اتفاقا. مثلا شما فکر کن طبق قوانین همه چی مساوی تقسیم میشد بین زن و مرد، اصلا نه هیجانی داشت نه چالشی میشد، هیچ چیز نبود اصلا.
با تشکر از اظهار فضل شرمی خانم، من باید یادآوری کنم اینا مواضع شخصی خودشونه، ربطی به پس فردا نداره. فعالان حقوق خانم ها اگه قصد چش درآوری داشتن لطفا به شخص خود ایشون مراجعه کنن، ما بی تقصیریم. گفته باشن
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی محصلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
خانم زوری موقع شب که آخه من سیه نمیتونم خیلی تون دارم که یکی ببینه شما تو ماشینی ما هم داریم ویراج میدیم که دیگه میگن بیتی ببین چه خبره دیگه. زوره؟ نه بابا چرا بر میخوره به طرف ما اینه که تی شما ماشالله تی خانم زبوری شیکان بیکانم کردی و داری بیری بهمونی، مردم هم که تی میشناسی دیگه، خودت دیگه عقل مقلشون تی کجاست تو چشمشونه دیگه، از این نظر میگم. وگرنه که ما بابا ماشالله موبایلت زر میخوره شما. بله نه خواهش میکنم زبات بده شما، یعنی 5 دقیقه تو ماشین نشسته 10 بار این موبایلش زنگ خورده. از دست این زبونای امروز. بله شما داشتی تلفن هست؟ بله میرسیم ایشالله نزدیکی. بله این چیه یا مولا؟ اسبازرسی مازرسیه به جوونم. ای بابا اینا دیگه چی میگن این موقع شب بابا؟ سلام زنم سرگرد، بسته بسته نباشی، خوبی شما؟ خیلی مخلصی ما زونه؟ مدارک؟ ای به سرش اتوازه بده سره ما چیزی با تاکسی اتحادیه ایم یه همه تیمون ردیفه فرمایدم مدارک اون وکیلی همین دیروز بیمار رو تمدید کردم نگاه کن. بل زونه؟ خانم چه نسبتی داره؟ سروان یه حرفی میزنی؟ خب ما تاکسیم، خانوم هم مسافره دیگه. چی میخواستی باش؟ زو؟ ای بابا بفرما بکرد مشکلی نیست بابا بفرما. بله ببخشید دیگه این شلوغ این داشبورده ما این مدارک مدانه که دیگه. بله خب ردیفه ای اون چی شده مگه؟ صندوقه؟ باشه میزنم. حال شما بشین من الان میام. بابا بفرما میرم صندوق داداش. بله بابا ما تاکسی داریم دون در میاریم به خدا. بله این هم صافاس دیگه، اونم آثار سرخ داداش من دون کرتم. بله زونه؟ بله سیو خانومو؟ بله بابا دیگه کاری ندارید بشینی شرفتا. اخی ببین خانم زنی ماموره میگه باید پیاده شی ازت سوال کنه. چیزی نیست ببین، نگو داری میری مهمونی و بگو میریم زمینونم خونه خالت و اینا دیگه، ردیفه برو. آره بابا بفرما سردار، خانم هم چی پیاده شد دیگه. زونه من برم؟ مسافرم چی؟ ای بابا خودتو رسیدگی میکنی آخه چیزه این کرایه عذاب باشه عذاب بساطی و زور خودم الان این دختر بیچاره رو میگیرن. نگاه کن آخه هیچی هم که نپوشیده این دختره. ای بابا کرایه ما هم که پری. ای بابا شانس نداری بشتی
دختر چه قشنگی آره بالا عجب خوشا و رنگی ماشالله دختر چه قشنگی آره بالا عجب خوشا و رنگی ماشالله با این همه خوبی توی بالا افسوس که دو رنگی آخ نه بالا افسوس که دو رنگی آخ نه بالا بیا و گوش بکن به بازم عاشق قدیمی تو نرنجون باز نگو تو رو نمیشناسم آ دختر چه قشنگی عجب خوش آب و رنگی آ دختر چه قشنگی عجب خوش آب و رنگی
با سلام 21 امشب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. احتمال شکایت مجلس شورای اسلامی از آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد و هشدار ناظران به آگاهان مبنی بر اینکه آمریکا و اسرائیل و ول کن مجلس و بچسب. لغو پاداش‌های تصویب شده در دولت پیش برای مدیران تأمین اجتماعی و نگرانی دیدبان حقوق بشر از تلف شدن این مدیران به خاطر فقر و نداری و توصیه وزارت خارجه به هموطنان برای پرهیز از انجام سفرهای غیر ضروری به تایلند تا آرام شدن وضعیت آن کشور و افسردگی جمعی از مردان تایلند بروی کشور مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را تشکیل می دادند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به مناسبت روز مجلس به محل مجلس شورای اسلامی رفته بود تا از اعمال نمایندگان در این روز گزارش تهیه کند. در این مراسم آقای لاریجانی رئیس مجلس ماجرای متلک گفتن آیت الله مدرس به رضاخان را برای نمایندگان تعریف کرد و گفت وقتی رضاخان نظر آیت الله مدرس را درباره مجسمه خودش پرسید او با لهجه شیرین اصفهانی جواب داد:
بله خیلی خوب است، اما حیف که مثل خود شما درست.
پس از این در حالی که همه از تقلید لهجه زیبای رئیس مجلس به وجد آمده بودند، ایشان به سراغ حافظ رفت و با دستکاری در یکی از ابیات وی خواند:
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، اساره فضائل ملت حضرت مدرس شد.
در پایان با توجه به اینکه آقای لاریجانی قصد داشت امروز به مناسبت روز مجلس یک سری شیرینکاری های غیر قابل پخش دیگر هم برای نمایندگان انجام دهد، جلسه غیر علنی اعلام شده و خبرنگار ما را از صحنه علنی به بیرون پرت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بیرون صحنه علنی در حال تلاش برای نفوذ به مجلس از طریق درز و دورزهای موجود.
با سلام به کارشناس امنیتی انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ، از ایشون میخوایم ما رو در جریان آخرین خبرهای هیجان انگیز انتظامی قرار بدن.
بله
بفرمایید جناب سرهنگ.
بله منم سلام عرض میکنم.
بله
خبری امروز درباره دو تا جوونی سرایداری هستش که در یه خونه تازه استخدام میشن. یکی از خانم های جوونی که توی اون خونه با خانواده‌اش زندگی میکرده رو مورد آزار اذیت قرار میدن،
یعنی تجاوز کردن. چجوری آخه سرهنگ؟
اینا این خانم رو زیر نظر گرفتن. بعد صبحی زود که ایشون داشته میرفته پارکینگ ماشینش رو برداره، جلویی در آسانسور بهش حمله میکنن و میبرنش توی اتاقشون و اموالش رو سرقت میکنن و این آزار رو اذیتش میکنن.
بله یعنی تجاوز میکنن. خب سرهنگ باز خوبه نکشتنش این بنده خدا رو.
واقعا قصد داشتن بکشنش، منتها این خانم خیلی مهربانانه باشون برخورد میکنه دا بهشون قول میده که به کسی چیزی نگید، اونا هم ولش میکنن.
عجب تجاوزکارای بیغی بودن اینا.
اتفاقا این دو نفر تو اعترافاتشون خیلی گله داشتن که چرا این خانم زیر قولش زده.
با تشکر از جناب سرهنگ، شبی دیگر و سرهنگی دیگر و 21 دیگر، خدا نگهدار. سنگ ببین
بله.
با تجاوزکارا را میان خب. نمیگین تجاوز کردن خب. میگین آزار و اذیت بعد اینا اینجوری پررو میشن دیگه
چی پررو میشن
همین دیگه ببین رفتن به طرف تجاوز کردن
بله.
بعد جله دارن چرا رفته شکایت کردن
بله دیگه
میگم ولی سنگ خانومه من فکر کنم بهشون از اون وعده ها داده
کدوم وعده ها چی میگوی شما
یعنی چیز دیگه بهشون گفته دیگه هر وقت مثلا تجاوز دلتون خواست مثلا این خبر رو هم بدید
عزیزی من خجالت بکش آقا این چه حرفیه تو نصفری بهشون بدت خیلی هم کار درستی کرده جونی خودشون نجات داده آقا جون
آره ببین سنگ من اصلا برای ریشه کردن این تجاوز پیشنهاد دارم
چی بفرمایید بله زود بگو میخوام برم کار دارم
الان همین بگو. تجاوز کننده ها رو بیارین داداش این خانومه بهشون تجاوز کنه یعنی دیگه کسی جرأت کرد
عزیزی من
تجاوز در برابر
آقا جو این چه حرفیه بله خیلی ممنون از راهکاری شما بنده رفتم آقا جو خدا نگهدار
کجا میری سنگ ببین من در داشنام که اینو میگم من تحصیل کرده این یک
دفعه آقا این حرفا چی چس میزنی شما
توجه نمیکنی
وقتی کسانی عنصر نامطلوب شناخته می شوند دیگر راه گریزی برایشان نمی ماند چون اینجا جایی برای مجردها نیست مجردها در مرداب آنها استخدام نمی شوند به آنها خانه اجاره داده نمی شوند کسی به آنها اعتماد ندارد در مجردها در مرداب مجردها در مرداب یک فیلم نیست پیامی است منفی برای قشری که تنها بودن را انتخاب کردند مجردها در مرداب فیلمی به سفارش حکومت جمهوری اسلامی برای آنانی که مجرد بودن را ترجیح می دهند مجردها در مرداب
دف میشه صبح فردا زیر آوار اخبار توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار از دروغ جدا میشم از دست غم رها میشم میگذره امروز و فردا
میشیم پای رادیو پس فردا
میشیم پای رادیو پس فردا و داورات بگیم از قانون گذاران بی قانون
مجلس
امروز در کلوزآپ قانون در لانگ شات
خانم ها آقا پسرا امروز ما به مناسبت روز مجلس میخوایم بریم سراغ نماینده های مجلس و رئیس مجلس و ساختمون مجلس و کلن هرچی که به مجلس برمیگرده تا ببینیم که تو این مرکز قانونگذاری کشور چی میگذره آقا اصلا ها؟ چون با توجه به تلاشی که شورای محترم نگهبان کرده الان تو این مجلس چهرهای بسیار درخشانی هستن که واقعا برای ما خیلی ارزشمند و به درد بخور هستن بنابراین اصلا یه روز که سهله جای اون داشت که ما یه هفته کامل به مجلس بپردازیم حیف که فعلا دوچار زیغ وقتیم ایشال بعدن جبران میکنیم دیگه هرچی میکشیم از این زیغه دیگه زیغ وقت زیغ جا زیغ آدم والا به خدا
نماینده ها نماینده جانداری است که در اکوسیستم مجلس شیر شده و به همه حمله ور می‌گردند. ساعت بیولوژیک بدن نماینده ها به گونه‌ای تنظیم شده است که صبح زود با شروع جلسات مجلس از صحنه علنی متواری شده و حوالی ظهر و زمان نهار برای شکار و خوردن غذا در رستوران مجلس مشاهده می‌گردند. در اکوسیستم مجلس نماینده ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند اما مطالعه رفتار آنان در سالهای اخیر نشان می دهد که در نهایت همگی به اکوسیستم بیت متصل می گردند رئیس مجلس نیز عضوی از همین اکوسیستم است که صدای کلفتری داشته باشد و بتواند با استفاده از ابزار توپ و تشر
نماینده های دیگر را آرام نماید. نماینده های تندرو موجوداتی هستند که با شنیدن لایحه های گروه های مخالف دچار سوزش عمیقی در نواحی غیر قابل ذکر شده به صورت متوالی به میکروفون های خود حمله می کنند تا با صدای بلند مخالفت خودشان را اعلام کرده به گوش رئیس یا همان بزرگ اکوسیستم برسانند. برخی محققین می گویند در نماینده بودن نان و آب و خوراک فراوانی نفته است. دسته دوم اما معتقدند نماینده ها از شکارهای پاچیده شده بر کف اکوسیستم کشور یا همان رانت ها به خوبی تغذیه کرده برای زمستان خود و صد پشت آن طرفترشان هم ذخیره می کنند. در این میان محققین دسته سومی هم هستند که از خودشان چیزی برای گفتن ندارند و معتقدند محققین دو دسته قبلی راست می گویند. بله، یکی از ویژگی‌های مهم هر مجلسی تو کل دنیا اینه که توش باید بزن باشه. یعنی اصلا راه نداره که تو مجلس نماینده‌ها با هم کتککاری نکنن. اصولا هر چند وقت یه بارم یه فیلم از توی مایه ها میاد بیرون، همه با تعجب نگاه میکنیم و لذت میبریم. تو مجلس ایران اما تا حالا قسمت نشده کتککاری ببینیم، اما تا دلتون بخواد داد و بیداد و جر و بحث دیده شده و اتفاقا خیلی هم پسندیده شده. یکم دیگه از این داد و بیدادهای نماینده های ذوب شده در ولایت شما گوش کنین لطفا، یکم دیگه گوش کنین لذت ببرین.
این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است. و همینطور از جانب بعضی از دوستانی که به اینها دیروز و امروز توهین شد، آقای رئیس چطور میشه احزاب دیگر میان میخوان راهپیمایی بکنن، میرن مجوز میگیرن، ولی اینجا پشت پرده نهار برای بعضی از افراد تهیه میکنن، آب میوه تهیه میکنن، اتوبوس و مینیبوس میارن، بلنگو میارن، در جلوی مجلس 150 نفر رو به اسم کل ملت. شما اگر عرضه میداشتید در تهران رأی آقای احمدی نژاد رو بیشتر
بنشین. آقایون
بنشین، آقا بنشین،
نباید فضای مجلس رو اینجوری جمع.
بنشین. بله، البته درست مجلس محل برخورد عقیده ها و نظر هاست و اونجا باید حسابی سر هر چیزی بحث بشه تا قوانین درست حسابی وضع بشه، اما عزیزان نماینده انگار اصلا را دستشون نیست که این برخورد عقیده ها رو بدون داد و بیداد و بزن انجام بدن. مشکلی نیست منتها نه همه این نماینده ها مثلا در نظام مقدس مثلا سرشار از معنویت و ایمان هستن. آدم یکم مثلا شمش عجیب به نظر میاد دیگه. همه چی همه اینه فقط مسئلمون دیگه، مسئله دیگه نداری. ولی بزنن هم دیگه بل چی بکی؟
ننجون اومده میگه میخوام تو انتخابات بعدی مجلس شرکت کنم بشم نماینده. میگم ننجون شما خودتو کنترل کن، نماینده مجلس شدن همینجوری الکی نیست که. میگه چون الکی نیست میخوام برم نماینده بشم، از حقوق شما ها دفاع کنم، تازه شرایط سنیشم دارم، مگه اینایی که الان اون تو هستن چیشون از من سرتره؟ اومدم یه فکری بکنم ببینم جوابشو چی بدم که هم پاپیم نشه، همین که یکم از خواب خرگوشی درش بیارم. گفت تازه‌ش هم میخوام یه قانون بذارم دخترایی که با بهانه‌های عجق وجق هی خواستگاراشون رو رد میکنن و بفرستن برن زندان تا یاد بگیرن که بعد از فرصت استفاده کرد. بهش گفتم نندون از شما زیاد به ما رسیده، حالا شما نماینده بشو این قانونم بذار. مهم اینه که من میتونم از رانت نمایندگیت استفاده کنم برم برسم به مدارج بالا و بالاتر. خلاصه گفتم اگه یه وقت تو مجلس بعدی نندون منم دیدین تعجب نکنین، والا این مملکت که حساب کتاب نداره، فقط اعتماد به نفس میخواد که ماشاءالله زیادی هم داره.
و اما یکی از ویژگی های نماینده های مجلس، خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسر، قاعدتا باید این باشه که خیلی تو بند و بساط و قدرت و حکومت نباشن، فاصله خودشونو مثلا با قدرت حفظ بکنن. چرا؟ چون که این آقایون و خانم ها قرار نماینده مردم باشن دیگه، خدا بخواد، یعنی برن دنبال حق مردم و حق اونا رو از حاکمیت بگیرن. اما تو ایران شما ای خودت تیکه تیکه هم بکنی ثابت کنی که میتونی نماینده خوبی برای مردم باشی، کافی نیست که، چون که قبل از اون باید ارادتت رو به معظم له هم ثابت کنی تا ای وقت خدای نکرده رد صلاحیت نشی تو شورای نگهبان. اینه که بیشتر شما باید دنبال جلب رضایت شورای نگهبان و بالاتر از اون بیت آقا باشی تا مردم. حالا مردم هم این کنار هستن دیگه، به قول رکسان تو فیسبوک گفته مردم هم گیلاسن، یه مردم هایی بزنی که هستن دیگه، به خصوص موقع انتخابات میدونی مردم خیلی به درد میخورن، میشه با حضورشون حماسه خلق کرد به چه گندگی. بله البته خداییش مثلا یکی مثلا حالا مثال بخوام بزن، مثلا آقای مطهری، علی مطهری نماینده تهران، گاهی یه مواضعی میگیره آدم احساس میکنه تونسته مثلا یه فاصله با حکومت بگیره بره به سمت نماینده واقعی شدن، ولی خب دیگه میدونی اینم کار سختیه، معمولا به ایشون فشار میاره، بعد باعث میشه یهو ایشون ترمز ببرن و یهو یه دفعه از اینجا بزنه بیرون.
هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن، مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبل اسمشون کوچکوف بوده، بعدن تبدیل به کوچکزاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن.
بتمن 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 بتمن. وای 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 وای، برو موزیکو برو آقا، موزیکو برو، خطریه.
سعید من به دلم موندش یه بار تو این سالایی که مدرسه میرفتم بشم نماینده کلاس.
خب معلومه دیگه، اگه نماینده شده بودی من تعجب میکردم آتا جان.
بیمزه، برای چی مگه من چمه؟
بگو چت نیست، نمایندگی شرایط داره، باید قابلیت های مختلف داشته باشی، همچنین علکی که آدم نماینده نمیشه عزیز من.
آقا جون من همشو داشتم دیگه، حقمو خوردم.
ببینم هیچ وقت شد از خونتون مربا خونگی بیاری بدی دفتر مدرسه؟
نه واسه چی آخه؟
هیچ وقت سنگ تفریح رفته بودی برای چاشت معلم نون بربری داغ بگیری؟
نه چه کاریه، مگه من بابای مدرسه بودم؟
هیچ وقت شده بود بری پیش مدیرتون زیرا به چند تا این بچه شرایی کلاسو بزنی؟
خب معلومه که نه، منو این کارا اصلا به من میاد؟
به همین دیگه آرتا جان، نمایندشن راه داره، الکی نیست که.
من ساده رو بگو، همش فکر میکردم یه چیزی میشه که اینه منو انتخاب نمیکنن، پس بگو.
بله اینجوری هست آقا آرتا.
آقا ما رفتیم، ما رفتیم.
کجا؟
ببین نون داغ، مربا، کلی چیزا باید بخرم. ببین رؤسا جلسه دارن، یه چیزی باید بخورن زرد بکنن.
آدمیه ها، او این دیگه چی بشه؟
علی آقا لاریجانی گفته پروژه های دولت قبلی 50 سال طول میکشه تا تموم بشن. ما الگل نفهمیدیم آقا لاریجانی منظورشون اینه کار دولت اوسا خیلی درست بوده برای 50 سال آینده مملکت هم پروژه تعریف کرده، یعنی منظورشون اینه که انقدر مثلا کارا شیر تو شیره کنار هم همجوری ردیف شدن کارا که همش ناتمام و ناقص موندن، حالا باید همه کار کنن این ریخت و پاشا رو جمع کنن. البته با شناختی که از روابط نه چندان عاشقانه اوسا و علی آقا داریم، احتمالاً گزینه 2 به قول حاج آقا به ثواب نزدیکتر. آن راستی گفتم حاج آقا، حاج آقا، آقا بعضی وقتا زنگ می‌زنیم پیداش نمی‌کنیم، دوباره زنگ زدیم ببین چی شد.
سلام علیکم، به موقع که شما با تلفن همیشه همراه آیت الله العظما عند المؤمنین تماس گرفتید، ما هم اکنون در فراکسیون بانوان مجلس در حال کار کردن روی راه‌های تصویب و لایحه چند همسری هستیم. اگر با ما کار واجب دارید، که چه کاری واجب تر از حضور ما در این کمیسیون، پس بیجا کردید با ما کار واجب دارید. اگر کار واجب هم ندارد که ما شماره شما را میدیم سربازان گمنام شرکت مخابرات پدر شما را در بیاورند. دیگر با دم شیر یا همون ما شوخی نکنید دیگر. اگر هم مؤمنه هستید که با توجه به مشکلات قانونی مربوط به مسئله طلاق نیاز به کمک دارید که اصلا چرا شما تماس گرفتید، ما خودمان حضوراً خدمت میرسیم. اگر هم از این برنامه زاله اسرائیلی پسوردا تماس گرفتید که تا نیومدیم همان گوشی را در لوز المعده شما جاگذاری نماییم، قطع کنید که ما منتظر تلفن واجب هستیم. پیغامگیرم تمام و سلام علیکم. به لایحه چند همسری توی چشم کسانی که چشم دیدن چند همسری شدن ما مردان بیگناه تنها را ندارن تفضل پخش بود. بله
اینم وضعیت ماست بعضی روزا با حاج آقا دیگه.
ببخشید میشه من یه خواهشی بکنم از این تریبون؟
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من می‌خوام از قانونگذاران عزیز بخوام جلوی مجلس ایران یه تابلوی ورود خانم‌ها ممنوع بزنن.
اه زشته شرمیجان، چه حرفی الان خانم‌ها شاکی میشن میگن یه دونه نماینده ما تو این برنامه داریم تو زرد از آب در اومده، یعنی چی؟
خب آخه چی یعنی نماینده‌ای زن تو مجلس ایران؟ همون بهتر که نیان تو مجلس، گل به خودی نزنن به خودمون. یعنی فقط به این خانم‌های نماینده باید گفت به خیرت و امید نیست، شرمرسان. چیان بابا؟
حالا به این غلیظی هم که تو میگی هم نیست دیگه، گاهی وقتا حالا یه حرکتایی میزنن دیگه.
آره واقعا. آره همین چند وقت پیش همین خانم این لایحه‌ای که چند همسری شدن آقایون رو بدون اجازه همسر اول مجاز میکرد چنان دفاع جانانه‌ای کرده بودن که خود مردم دهنشون باز مونده بود. نخواستیم آقا، نخواستیم.
باشه حالا، باشه حالا، یه چهار تا زن فهمیدم تو مجلس پیدا شده بودن، خودتون چشم دیدنشون رو ندارین دیگه.
همین دیگه، شما مردا رو پرروتر کردن. آقا ما این نماینده ها رو نخواهیم، بعد کیو ببینیم ها؟ کیو بعد ببینیم؟
آقا ما بهشون رأی میدیم، اونا اتفاقا نماینده خیلی منطقی و در داشتن هستن. برو سامی موزیکو، برو موزیکو، برو بالا، برو بالا، من بعدم تو بعد.
سعید ببین، رئیس رادیو بهم گفتش که تو انتخابات شورای نمایندگان کارکنان رادیو شرکت کنه، ازم حمایت میکنه.
ببینم بالاخره اون کارهایی که کردی جواب داد.
آره آره.
حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین برو بهش بگو که میخواستی فقط اعتمادش رو جلب کنی، بعدم انصراف بده.
برو ببینیم بابا، من تو عمرم تا حالا نماینده نبودم، میخوام نماینده بشم، انصراف کجا بود؟
بابا چقدر جدی گرفتی تو؟ خب حالا میخوای چیکار کنی؟
ها ببین، هیچی ببین این الان نطقیه که من میخوام تو جمع همکارا بخونم. آره بذار یه بار واسه تو بخونم، اجراش کنم. اون میکروفون روشن کن.
چی میگی بابا؟ نطق چیه؟ جدی گرفتی آرتا؟
بابا روشن کن.
بیا بابا بیا. شنوندگان عزیز، به نطق دکتر آرتا از حوزه انتخاباتی رادیو پسفردا توجه بفرمایید.
ایول خوب گفتی. بذار بله، خانم ها و آقایان، من متعلق به شما هستم، من خاک پای شما هستم، من همونی هستم که از میون شما اومدم، با پای برهنه گرسنگی رو با شما لمس کردم و بزرگ شدم. حالا وقت اون رسیده که با تاییدات جناب رئیس ما به اون چیزهایی که لایقش هستیم دست پیدا کنیم. کارکنان پس فردا به حقوق بیشتری احتیاج دارن، به نهار، به شام، به صبحونه، به عصرونه. من نمیتونم اون همکار پس فردایی رو ببینم که داره با گرسنگی کار میکنه. اما دیگه غصه نخوری، من مدافع شما، آرتا نماینده، همیشه با همه جا همراه شما.
آرتای آخر شبی طبق بخاری شده بودا.
برو بینیم بابا، حال کردی نطق منو؟ میخوام بتره کنم. آخ جون دارم نماینده میشم. آخ جون
خداوند به همه مریضای بدحال شفا بده، علل خصوص مریض منظور که ظاهرا خیلی حالش بده.
خب یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. وسط این همه حرف درباره قانون و بیقانونی، یادمون نره که قانونا یه سری حروف سیاه بیروح هستن که روی کاغذهای سفید بیروح تر تایپ شدن. وضع کردن قانونای به درد بخور و عمل کردن به اونا بیشتر از همه یه چیز میخواد. ای گفتین چی؟ اونم گوشهای شنواست. ما که هرچی گشتیم خیلی از این گوشها پیدا نکردیم. نمیدونم شما پیدا کردین یا نه. شبتون خوش، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدا و حرفای ما رو فقط میز و نیمکت ها میشنون. خنده یکم میون قاچاق و فقط میز و نیمکت ها میشنون. گریه های راست و دروغ و فقط میز و نیمکت ها. تکررات فکر ما رو فقط میزونیم. چه خوبه همه کرن نمیشنبن. چه خوبه گیجه گیجم از این همه چشم خیز. منگ منگم از این همه برف که نیست. یه دنیا حرف ندارم برای خودم فقط شهد حرفامونو بلیز. چه خوبه همه گیجم منگ منگم. چه خوبه